بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 29 آذر 1404، قسمت 27 از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو با هم خواهیم داشت. این قسمت در گنجور بخش 29 از منظومه لیلی و مجنون نظامی هست. دوستانی که از سایت گنجور نگاه میکنن بخش 29 رو بیارن. خود بخش 29 حدود 130 بیته که ما در جلسه 26 حدود 50-60 بیتش رو خوندیم. تو بعضی از کتاب ها خود این بخش 29 دو بخشه، یعنی یه جا آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی و یک بخش دیگه شکایت کردن مجنون با خیال لیلی یا شکایت کردن مجنون باباد از لیلی. در نهایت خب به هر حال 130 بیت چون زیاد بوده میگم خیلی جاها تقسیم کردن، ولی بخش 29 از گنجور. خب از اونجایی که توضیحی بدم، تا امروز یعنی 26 جلسه گذشته رو ما به صورت غیر حضوری در محضر دوستان بودیم، یعنی فایل ها رو من در منزل ضبط می‌کردم، بعد برای عزیزان می‌ذاشتم و تقدیم می‌کردم. از امروز یعنی از این 29 آذری که در خدمتتون هستیم، چه 29 آذر پرخاطره‌ای هم شد امروز، به صورت حضوری در سرای محله پونک جنوبی برگزار میشه. اولا که وظیفه خودم میدونم تشکر کنم از حمایت و همت دوستان عزیزم در سرای محله پونک جنوبی که این فرصت رو برای ما فراهم کردن که جلسات حضوری رو اینجا برگزار کنیم، و یه سپاس و تشکر ویژه هم از دوستان و عزیزانی که شور و اشتیاقشون برای جلسات حضوری از دور و نزدیک به من رسیده و یکی از دلایلی که باعث شده امروز و از این به بعد جلسات لیلی و مجنون رو حضوری برگزار کنیم، حتما که شور و اشتیاق و عشق این عزیزان بوده. خب اول که توصیه میکنم حتما جلسات 1 تا 26 لیلی و مجنون رو گوش کنید که هم در کانال تلگرام هست، هم در سایت هست، هم در کست باکس هست. از هر جایی که راحت هستید این 26 جلسه رو گوش کنید. ولی برای اون که حدس میزنم خب یه عده‌ای گوش نکرده باشن و حتما از این به بعد رفت میرن گوش میکنن، ولی یه خلاصه ای از کل داستان در حد 2-3 دقیقه خدمتتون عرض کنم که لیلی و مجنون دو تا بچه مدرسه ای هستن که توی مکتب با همدیگه آشنا میشن و شیفته و خاطرخواه همدیگه میشن. ولی از اونجایی که این داستان در جغرافیای عربی اتفاق میفته، یعنی دو تا قبیله عرب هستند لیلی و مجنون، این دو تا قبیله تعصباتی باعث میشه که این دو تا بچه رو از همدیگه دور میکنن و اجازه نمیدن که این دو تا بچه در کنار هم زیست و زندگی کنن و عاشقانه های خودشون رو ادامه بدن. خب مثلا لیلی رو دیگه نمیذارن بره مدرسه، بره مکتب و توی خونه حبسش میکنن، مجنون رو منع میکنن از اینکه به دیدن لیلی بره، و در فواصلی که توی این 26 جلسه با هم دیگه خوندیم حتی جنگی بین قبایل اتفاق میفته، نوفل نامی میاد به خاطر اینکه به مجنون کمک کنه به عشقش برسه، با قبیله لیلی به جنگ میپردازه و اتفاقهای متفاوتی طی داستان به رقم میخوره تا امروز که در 2-3 جلسه گذشته خوندیم و حتما دوستان شنیدن که دیگه لیلی رو شوهر دادن. دیگه پدر مادرش به این نتیجه رسیدن که دیگه نگه داشتن این دختر به صلاح نیست، و برای اینکه حرف و حدیث هم کم بشه از بین خواستگاران لیلی بعد از جنگ نوفل با قبیله لیلی ابن سلام نامی رو انتخاب کردن که وقتی نظامی ویژگی های ابن سلام رو میگه چه اتفاقی میفته؟ میبینی او چه ویژگی های خوبی داره، هم مکنت مالی داره، هم ویژگی های ظاهری خوبی داره، هم انسان خوبیه، مردم داره، از قبیله خوبیه، قوم و خویش خوبی داره، هم چی میگن شیربها خوب میده، هم و همه ویژگی‌هاش خوبه. خب چه کاریه که ما دخترمون رو اسیر کنیم که حالا یه مجنون نامی، یه قیس آمیری دوستش داره. در نهایت ازدواج میکنه لیلی و داستان ازدواجش رو خیلی با شکوه نظامی شرح میده، ولی به یه جایی میرسه که دیگه لیلی نمیتونه اوضاع رو تحمل کنه. تا الان داشت خیشتنداری میکرد، میگفتش که هی عشق رو میپوشوند، از اونجایی که حجب و حیا ویژگی زنانه به ویژه در زمانهای گذشته، اتفاقی که میفته اینه که تا الان حجب و حیا به خرج میداده، عشقش رو پنهان میکرده، ولی از این به بعد دیگه این کار رو نمیکنه. مجنونم که سر به کوه و بیابون گذاشته، حال خوشی نداره، با زاغ و کلاغ و درخت و با هر چیزی در طبیعت درد و دل میکنه و به معنای واقعی مجنون شده، یه نفری میاد و خبر عروسی کردن لیلی رو بهش میده. حالا شما فکر کنید که مجنون چه اتفاقی براش میفته، حال روحی و روانیش چقدر بد میشه که جلسه 26 آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی که اون نانجیب اومد به مجنون گفت که لیلی شوهر کرده رو خوندی، و امروز حالا مجنون با حال زار و نزار از اینکه خبردار شده لیلی شوهر کرده، ببینیم چه خواهد گفت. بخش 29 از گنجور، و اگر کتاب دارید احتمالاً اسم عنوانش از شکایت کردن مجنون با خیال لیلی. خب من مثل همیشه ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در مورد ابیات صحبت میکنیم. شکایت کردن مجنون با خیال لیلی. مشاطه این عروس نوعهد در جلوه چنان کشیدش از مهد، کان مهد نشین عروس جماش، رشک قلم هزار نقاش، چون گشت به شوی پای بسته، بود از پی دوست دل شکسته، غمخواره او غمی دگر یافت، کس کردن شوی او خبر یافت، گشته خرد فرشته فامش، مجنون تر از آن که بود نامش، افتاده چو مرغ پرفشانده، بیش از نفسی در او نمانده، در جستن آب زندگانی، برجست به حالتی که دانی، شد سوی دیار آن پری روی، باریک شده زمویه چون موی، با او به زبان باد می گفت، که جفت نشاط گشته با جفت، کو آن دو به دو به هم نشستن، عهدی به هزار عهده بستن، کو آن به وصال امید دادن، سر بر خط خازی نهادن، دعوی کردن به دوستداری، دادن به وفا امیدواری، امروز به ترک عهد گفتن، رخ بی گنهی ز من نهفتن، گیرم دلت از سر وفا شد، آن دعوی دوستی کجا شد، من با تو به کار جان فروشی، کار تو همه زبان فروشی، من مهر تو را به جان خریده، تو مهر کسی دگر گزیده، کس عهد کسی چنین گذارد، کورا نفسی به یاد نارد، با یار نو آنچنان شدی شاد، که از یار قدیم ناوری یاد، گر با دگری شدی هماغوش، ما را به زبان مکن فراموش، شد در سر باغ تو جوانی، آوخ همه رنج باغبانی، این فاخته رنج برد در باغ، چون میوه رسید میخورد زاغ، خرمای تو گرچه سازگار است، با هر که به جز من است خار است، با آه چون من سموم داغی، کس بر نخورد ز چون تو باقی، چون سرو روانی ای سمن بر، از سرو نخورده هیچ کس بر، برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم به خاری، آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبردم، بفریفتیم به عهد و سوگند، کانش تو شوم به مهر و پیوند، سوگند نگر چه راست خردی، پیوند نگر چه راست کردی، کردی دل خود به دیگری گرم، و از دیده من نیامدت شرم، تنها نه من و تو ایم در دور، کازرم یکی کنی با جور، دیگر متعرفان به کارند، کیشان بد و نیک ها شمارند، بینند که تا غم تو خوردم، با من تو و با تو من چه کردم، گیرم که مرا دو دیده بستند، آخر دیگران نظاره هستند، چون عهده عهد باز جویند، جز عهد شکن تو را چه گوید؟ فرخ نبود شکستن عهد، اندیشه کن از شکستن مهد. گل تا نشکست عهد گلزار، نشکست زمانه در دلش خار. می تا نشکست روی اوباش، در نام شکستگی نشد فاش. شب تا نشکست ماه را جا، با روی سیه نشد سرانجا. در تو به چه دل امید بندم، و از تو به چه روی باز خندم. کان عهد که پی در او فشردی، عمرم شد و هم به سر نبردی. تو آن نکنی که من شوم شاد، وان کس نمنم کنارم یاد. تو آن نکنی که من شوم شاد، وان کس نمنم کنارم یاد. با این همه رنج که از تو سنجم، رنجیده شوم گر از تو رنجم. غم در دل من چنان نشاندی، کازرم در آن میان نماندی. آن روی نکاشنات خانم، وان دل نکه بی وفاد دانم. آن روی نه آشنات خانم، وان دل که نه بی وفاد دانم. عاجز شدم ز خوی خامد، تا خود چه توان نهاد نامد. با این همه جورها که رانی، هم قوت جسم و قوت جانی. بیداد تو گرچه عمر کاه است، زیبایی چهره عذر خواه است. آن را که چنان جمال باشد، خون همه کس حلال باشد. روزی تو من چراغ دل ریش، بهزان نبود که میرمت پیش. مهگر شکرین بود تو ماهی، شهگر به درخ بود تو شاهی. گل در قصبی و لاله در خز، شیرین و رزین چو شیره رز. گر آتش بیندت بدان نور، آبش به دهان در آید از دور. با غرچه گل و گلاله دارد، از عکس رخت نوال خار است. اطلس که قبای لعل شاهیست، با قرمزی رخ تو کاهیست. از ابروی تو هر خمی خیالیست، ز ابروی تو هر خمی خیالیست. هر شب هر یک شب عید را هلالیست، گر عود نه صندل سپید است. با سرخ گل تو سرخ بید است. سلطان رخت به چتر مشکین، هم ملک حبش گرفت و هم چین. از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید، دشوار. تدبیر دگر جز این ندانم کین جان به سر تو برفشانم. آزرم وفای تو گزینم، در جور و جفای تو نبینم. هم با تو شکیب را دهم ساز، تا عمر کجا عنان کشد باز. خب کلن از یه جایی به بعد لیلی و مجنون خیلی سوزناکه، خیلی به قول خود نظامی این داستان داستانیه که اشک چشم رو جاری میکنه. ولی در نهایت برگردیم ابیات رو با هم مرور کنیم. مشاطه این عروس نوعت، مشاطه یعنی آرایشگر، خود مشت یعنی شانه، مگه آرایشگر فقط شونه میکنه؟ قدیم آرایشگر فقط شونه میکنه، یادتونه؟ ما یه چیز داشتیم گفتن براشینگ، براشم یعنی شونه دیگه. دقیقا مشاطه کارش براشینگ کردنه، برس و شونه میزده. حالا الان دیگه آرایشگرها خیلی تنوع کارشون زیاده. خب مشاطه این عروس نوعهد، عروس نوعهد عروس تازه ازدواج کرده لیلیه، در جلوه چنان کشیدش از مهد. مولانا نظامی در مورد داستان لیلی و مجنون وقتی داره میسرایه اینطوری صحبت میکنه که این آرایشگر سخن، یعنی نظامی وقتی میخواد از این عروس صحبت کنه اینطوری عروس رو توصیف میکنه: در جلوه چنان کشیدش از مهد. مهد همین گهواره یا چی، کالسکه که عروس رو میذاشتن توش میشستن. خب حالا عروس رو از این کالسکهش، از این چی بهش میگه، ماشین عروس، درشکه میاره بیرون، آره تخت روان میاره بیرون، و کان مهد نشین عروس جماش، اون جماش یه جاهایی به معنای سرمسته، یه جاهایی به معنای فریفته و فریبنده است، در نهایت اینجا بیشتر به معنای جذابه، یعنی دیگه خیلی خوبه. رشک قلم هزار نقاش، یعنی هزار تا نقاش دلش میخواسته یه همچین تصویری رو نقاشی کنه، اینقدر که زیباست. چون گشت به شوی پای بسته، وقتی شوهر کرد و پای بسته شوی شد، بود از پی دوست دل شکسته. لیلی درست شوهر کرده بود ولی دلش پیش مجنون بود. غمخواره او غمی دگر یافت. غمخواره او تا الان مجنون بود، مجنون غم لیلی رو میخورد، غم دوری لیلی رو میخورد، ولی از این به بعد دل شکسته شد و یه غمی دگر یافت، یه غم دیگه. غم چی؟ حالا معشوق شوهرم کرده. تا الان قصهش بود که بهش نمیرسه، حالا یه غم دیگه ای هم بهش اضافه شد که اصلا دیگه شوهر کرد، پرید به قول خودم. کس کردن شوی او خبر یافت، از شوهر کردن او خبر یافت. گشته خرد فرشته فامش، فام یه جاهایی و خیلی جاها به معنای شباهته. فرشته فام یعنی شبیه فرشته، خرد یعنی یه عقلی داشت که شبیه فرشته. دوستانی که با ما مثنوی میخونن میدونن که قدما موجودات رو به سه گروه بزرگ تقسیم میکردن، کسانی که مثل فرشتگان عقل محض بودن، کسانی که مثل حیوانات شهوت محض بودن، و یه چیزی بین این دوتا که انسانه، که مجموعه ای از عقل و شهوته، که این جدال درونی بین این انسان وجود داره. حالا اینجا میگه خردش فرشته فام بود، یعنی اینقدر عقل داشت مثل فرشته ها، ولی مجنون تر از آن که بود نامش. اسمش مجنون بود، اسم بنده خدا مجنون نبود که، قیس عامری بود، ولی اینقدر به جنون رسیده بود بهش گفتن مجنون، به خاطر همین مجنون تر از این که اسمشو گذاشتن شد دیگه. حالا شوهرم کرده، ببین حال مجنون چطوره. افتاده چو مرغ پرفشانده، بیش از نفسی در او نمانده. مرغ پرفشانده یه مرغی که دیگه پرش ریخته و روزای آخر زندگیشه، کرک و پرم ریخته خودمونه. بیش از نفسی در او نمانده. نفس در او مونده یعنی دیگه نفسای آخره. هنوزم ما میگیم نفسای آخره، اینم میگه نفسی در او بیشتر نمانده. در جستن آب زندگانی، آب زندگانی قدما معتقد بودن یه آبی هست، اگه بخوری هرگز نمیمیری، و آب زندگانی مجنون کیه؟ لیلیه. میرسه به وصال، عمر جابرا وصل تو از عمر جاودان به. در جستن آب زندگانی برجست به حالتی که دانی. برجست به حالتی که دانی یعنی چی؟ یعنی خودت میدونی که یه عاشق وقتی بخواد بره دنبال معشوقش چجوری میره؟ آروم میره؟ میره همچی با 150 تا سرعت میره. برجست به حالتی که دانی. حالا نظامی هم تصور کرده ما عاشق شدیم، در راستای رسیدن به عشقمون تلاش هایی کردیم، دویدنامون رو کردیم و میدونیم که جریان چیه. شد سوی دیاران پری روی، باریک شده زمویه چون موی. مویه یعنی گریه کردن، انقدر گریه کرده مثل مو باریک شده، یکی از ویژگی های مجنون، خیلی لاغر شده. با او به زبان باد میگفت. از اینجا به بعد، یعنی ببین، میگفت از اینجا به بعد تا آخر این قسمت صحبت های مجنونه که داره به باد میگه، که این باد این صحبت ها رو برسونه به لیلی، چون خبررسان دیگه ای نبوده که، تلگرامی نمیدونم ایمیلی تلفنی چیزی نبوده، این باد پیام رسان عاشق و معشوق بوده. به باد داره میگه، به زبان باد میگه. اصلا عنوانم تو بعضی کتاب های اینه، شکایت کردن مجنون با باد از لیلی. با باد داره میگه که اینا رو به لیلی برسونه. چی میگه؟ از اینجا به بعد تا آخر صحبت های مجنونه. که جفت نشاط گشته با جفت. جفت نشاط گشته یعنی خوشحال شده، شاده. کی؟ از وقتی شوهر کردی. از وقتی شوهر کردی جفت شدی با یاره، دیگه خیلی خوشحالی، جفت نشاط شدی، دیگه شادی از کنار جم نمیخوره. این نشاطه دو تا چیز داره دیگه، یکی برمیگرده به ابن سلام شوهر لیلی، یکی هم که با شادی تو دیگه شاد شدی. کو بعد کو آن دو به دو به هم نشستن، با هم میشستی. حالا این بنده خدا اصلا دوران وصال چندانی هم نداشتن، بچه مدرسه ای بودن، ولی شعر دیگه، چون اکسب اوست احسن او، عهدی به هزار عهده بستن. چی شد؟ چی شد اینکه تو اینقدر ما با هم بودیم، دورانی داشتیم، خوشحال بودیم و تو عهد بسته بودی، قول داده بودی. عهده یعنی مسئولیت. مثلا میگم بر عهده فلانیه، یعنی مسئولیتش با ایشونه. چوب و قول داده بودی، مسئولیت من رو قبول کرده بودی دیگه، این وفاداری و وصال و کو آن به وصال امید دادن. تو به من امید دادی ما به هم میرسیم، خیالت راحت، من با مامانم رو راضی میکنم. سر بر خط خازی نهادن، در برابر من فروتن بودی، اسیانگر نبودی، خیلی آدم خوبی بودی واقعا. دعوی کردن به دوستداری، دعوی یعنی ادعا، یعنی ادعا میکردی منو دوستداری. دادن به وفا امیدواری، هزار تا وعده وعید میدادی من وفادارم. امروز به ترک عهد گفتن چی شده؟ زدی زیر بازی عهدی که گفتی و فراموش کردی. رخ بیگناهی ز من نهفتن، رخ از من نهفتن با این که من بیگناهم. میدونید یه وقتایی معشوق میذاره میره چون تو خرجی نمیدی، نامهربانی، نمیدونم خودت رفتی دختر بازی میکنی، به هر حال یه گناهی کردی، ولی تو گذاشتی رفتی با دیگری شوهر کردی، در صورتی که من بیگناهم. رخ بیگناهی ز من نهفتن، رخ تو از من پنهان کردی در صورتی که من بیگناهم. گیرم دلت از سر وفا شد، دیگه دوست نداشت. آقا برمیگرد میگم دلم خواست، من دلم خواست دیگه نمیخواستم وفادار با تو باشم. شد یعنی رفت، دلت رفت دیگه نمیخواستی وفادار بمونی. آن دعوی دوستی کجا رفت؟ یعنی همینطوریه، هر کی بیاد یه ادعایی کنه، یه قولی بده، بعدم دو روز دیگه بگه دلم نخواست بره، همینطوری دنیا همینطوری الکی الکیه. من با تو به کار جان فروشی، کار تو همه زبان فروشی. من جونمو به خاطر جان فروشی، جونمو میدم، نقد جان، نقد جان باید دیگه، جونمو دارم میدم به خاطر اینکه با تو باشم، به خاطر اینکه به تو برسم. تو چی؟ تو همه زبان فروشی، تو فقط حرف بودی، لب و دهن بودی، به قول امروزی ها فقط حرفت، عشقت بر زبان بود. من مهر تو را به جان خریده، جونمو دادم. حالا امیدوارم دوستان برن و جلسات گذشته رو بشنوند که مجنون چه مصیبت ها از دوری لیلی کشید و چه رنج هایی، و واقعا تا پای جان رفت. من جونمو میدم، تو مهر کس دیگر گزیده، تو رفتی دنبال یکی دیگه. کس عهد کسی چنین گذارد، اینطوری سر قول وفادار میمونی؟ کورا نفسی به یاد نارد، نفس یعنی یه لحظه، یه نفس، یه دم، یعنی تو منو یه لحظه هم به یادت نیومد اون روز که داشتی شوهر میکردی، پای سفره عقد با ابن سلام میشستی، یاد این نیفتادی ما چه روزگاری با هم داشتی. کورا نفسی به یاد نارد، با یار نو آنچنان شدی شاد، که از یاد قدیم نابری یاد. ای بابا، گر بادگری شدی هم آغوش، تلخش اینجاست، تلخترین بخش این قسمت اینجاست. تا الان میگفت من با تو وفادارم، جونم رو برای تو دادم، تو فقط مهر و محبت زبانی بود، ولی یه ذره دیگه میره جلو میگه نداره، همون مهر و محبت زبانی رو هم خریدارم. اب نداره، رفتی با چنان یاری شاد شدی، گر بادگری شدی هم آغوش، ما را به زبان مکن فراموش. وای تمام تنم مرمور شد. اب نداره، همون با زبانم، من همون به من با زبانم بگی دوست دارم، کافیه.
به کم
قانش، اول میگفت نمیخوام، ما را به زبان مکن فراموش. میدونی چرا؟ شد در سر باغ تو جوانی. آخه من جوانیمو دادم، من برای اینکه به باغ تو برسم جوانیمو دادم. آوخ، همه رنج باغبانی، این همه مراقبت. باغبان چیکار میکنه؟ از باغ مراقبت میکنه. این همه مراقب بودم. این غزل معروف شهریار چیه؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن. با ما چه؟ نه، میگه من جوانی مو دادم، این همه رنج بردم، این همه سختی کشیدم، همینطوری گذاشتی رفتی شوهر کردی به همین راحتی. این فاخته رنج برد در باغ، چون میوه رسید میخورد زاغ. و فاخته همین یا کریم خودمونه که توی ادبیات ما معروفه به کسی که معشوقش رو گم کرده و هی میگه کو 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 و فاخته از پاییز، از ابتدای پاییز کو کو میکنه تا ابتدای بهار، هی دنبال یارش میگرده، میگه فاخته رنجشو میبره، بعد بهار تابستون میوه که میاد زاق میوهشو میخوره، حالا خودشو میذاره مجنون میذاره فاخته، اون زاقم که بنده خدا ابن سلام. این فاخته رنج برد در باغ، چون میوه رسید میخورد زاق خرما. و حالا گوش کن، خرمای تو گرچه سازگارد، خرما نماد شیرینیه دیگه، حالا هر نوع شیرینی، یعنی همه زیبایی هایی که لیلی میتونه داشته باشه، زیبایی های ظاهری، مهر و محبت، عشق و عاطفه یا هر چیز دیگه، خرمای تو گرچه سازگار است، خوبه، شیرینه، خوشمزه است، میچسبه، ولی با هر که به جز من است خار نفرینه، هر کی جز من دست به خرمای تو بزنه الهی خار بشه. و اینم دقت کنید که خرما هم به همه طبعی
نمیسازه.
اینجا میتونسته بگه سیب، میتونسته بگه شاتوت، ولی میگه خرما، چون خرما آره با همه طبعی سازگار نیست و خودش واژه سازگار رو میاره. خب خرماوی تو گرچه سازگار است، نفرین میکنه، با هر که به جز من است خار است، الهی هر کی غیر از من خرمای تو رو بخوره خار بشه، به گلوش. با آن با آه چو من سموم داغی، کس بر نخورد به چون تو باقی. ولی یه نکته دیگه، حالا خرمات سازگار هر کی غیر از من بخوره خاره، تازه آه منم پشت سر توه، آه من مثل سموم داغه، سموم جمع سمه، ولی ما امروز به معنای یه ماده آفتکش و اینا استفاده میکردیم، ولی در قدیم به بادهای گرم از بین برنده، خانم قنواتی اهل خوزستان اینو خوب میشناسن، یه بادهایی در سیستان در خوزستان میوزه که گیاه سبز رو خشک میکنه، باد داغه، باد اون میگفتن سموم، اون سموم بادهای از بین برنده است. حالا آهش رو تشبیه میکنه به اون بادها که میاد و با آه چون من سموم داغی، کس بر نخورد به چون تو باقی، باغ تو رو خشک میکنه و اجازه نمیده کسی ازش میوه بخوره، برم که یعنی میوه. چرا؟ چون سرو روانی ای سمن بر سر، ببین سر خوشقامت، قد بلند، سمن برم واژه‌شو بگم، سمن یا یاسمن گلهای سفید خوشبو، بر یعنی کنار آغوش، سمن بر یعنی کنارت، یعنی آغوشت مثل یاسمن یا مثل سمن خوشبو سفید، یعنی خیلی خوبی. ای چون سرو روانی، سرو راه نمیره، ولی تو مثل سروی هستی که راه میره، ببین یه ویژگی بالاتر از سروی، از سرو، ولی از سرو نخورده هیچ کس بر، سرو میوه نداره، سیب داره، گلابی داره، گردو داره، ولی سرو میوه نداره و هیچ کس نمیتونه از تو استفاده کنه. برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم به خاری، آن روز که دل به تو سپردم، هرگز به تو این گمان نبرد. میدونی چرا هیچ کس از تو نمیتونه بر بخوره؟ چون تو اولم به منم قول یاری دادی و بعد منی که انقدر دوست داشتم و وسط را گذاشتی، حالا با بقیه میخوای چه کنی؟ برداشتی اولم به یاری، بگذاشتی آخرم، آخر چی شد؟ منو خوار و ذلیل رها کردی. بفریفتیم به عهد و سوگن، کان تو شوم به مهر و منو فریب دادی، قول دادی، عهد بستی، قسم خوردی. قسم و موقع خیلی مهم بوده، الان که قربون شما بشم قسم اصلا نقل و نبات، ولی کسی قسم میخورده و واقعا این احساس رو داشته اگه قسمش رو عملی نکنه اصلا زندگیش زیر رو میشه و همون قسم میاد پدر و مادرش رو به ازاش میشونه. تو قسم خوردی، گفتی کار تو شوم، من برای تو میشم به مهر و پیوند، سوگند نگر چه راست خوردی. حالا قسمتو نگاه کن، بفرما چه راست در اومد، اینم قسمت، پیوند نگر چه راست کردی. راست کردن یه چیزی یعنی آماده و مهیا شدن، تو آماده و مهیا برای پیوند شدی، ولی با یکی، بفرما، تو گفتی من میام زنت میشم، آره زن شدی، ولی زن یه نفره دیگه. پیوند نگر چه راست کردی، کردی دل خود به دیگری گرم. همون در ادامه راست کردن پیوند میگه با من نکردی این کارو، با یه نفر دیگه کردی. و از دیده من نیامدت شرم، شرم نداشتی آخه، منه گناه ندارم. تنها نه من و توییم در دور، کازرب یکی کنیم با جور. اف نداره، فقط من و تو نیستیم که کازرب و جور رو با هم یکی میکنیم. یعنی چی؟ آزرم تو ادبیات ما معانی مختلفی داره. یه جاهای معنای شرم و حیاه، یه جاهای مهر و محبته، یه جاهای عدل و انصافه. حالا اینجا بیشتر شاید به عدل و انصاف بخوره یا مثلا به مهر و محبت بیفته، چون اونورش جور گفته. جور و ستم رو با مهر و محبت یکی میدونیم، یعنی خیلی برامون فرق نمیکنه به طرف ظلم کنیم یا محبت کنیم. این دوران اینطوریه، من و تو هم نیستیم فقط تو این دور زمونه که فکر میکنیم چه ظلم کنیم چه نکنیم، چه خوبی کنیم چه نکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. داره تیکه میندازه، یعنی فرق میکنه. حواست باشه، دیگر متعرفان به کارند، کیشان بد و نیک ها شمارن. متعرف از عرف است، یعنی اونایی که دنبال شناختن. ولی اینجا اصطلاحا یادتونه بچه بودیم میگفتن دوتا فرشته داریم، یکی راست یکی چپ، خوب و بدی ها رو میشمارن مینویسن. میگه ولی حواست باشه، اون متعرفان دارن کار خودشون رو میکنن، نشستن نیکی بدی ها رو میشمارن مینویسن. لیلی این کارهای خوب رو کرد، این کارهای بد رو کرد. مجنون این کارهای خوب رو کرد، این کارهای بد رو کرد. بینند که تا غم تو خوردم، با من تو با تو من چکم. من غم تو رو میخوردم، اونا دارن میبینن، اصلا تو بگو من نمیبینم. اونا که دارن میبینن دارن مینویسن که تو با من چه کردی، ولی من با تو چه کردم. چقدر سوزناکه. گیرم که مرا دو دیده بستن. آخه میگن عاشق چیه؟ العشق یومی و یوسف، کور و کره. آره، گیرم که من یومی و یوسف، اصلا نمیبینم نمیشنوم کور و کرم. آخر دیگران نظاره هستن، بقیه که دارن میبینن تو با من چی کار کردی و من در عشق تو به چه روزی افتادم. چون عهده عهد باز جوید، جز عهد شکن تو را چه گوید. وقتی نگاه بکنم به کل ماجرا بفهمن تو عهد بسته بودی ولی مسئولیتش قبول نکردی، پای عهدت نموندی، چی بهت میگن؟ میگن لیلی بود که عهد شکنی کرد، با من کاری ندار. فرخ نبود شکستن عهد، اندیشه کن از شکستن عهد. این بیت خیلی بیت اخلاقی و عجیب و جالبیه. میگه ببین شکستن عهد خوب نیست، فرخ نیست، فرخنده نیست، ولی اندیشه کن از شکستن عهد. این نداره، عهد شکستن کار بدیه، ولی عهد گفتم یعنی گهواره، ولی اینجا به معنای اون جسم و وجود خدا آدمه. بزرگان و عالمان اخلاق یه نکته جالبی میگن، میگن تو هر وقت میای یک عمل غیر اخلاقی انجام بدی، میخوای دروغ بگی به مصالحی، آقا من دروغ بگم یه مصلحتی داره، اولین قبل از اینکه اون مصلحت به تو برسه یا ضرر به دیگری برسه، تو یه دروغ میگی یه ضرری به دیگری میرسه که یه سودی خودت برداشت کنی، اتفاقی بیگه میفته، اون عمل غیر اخلاقی تأثیر بدش رو در وجود خودت میذاره قبل از اینکه اصلا نتایجش رو در دنیا بتونی ببینی. آقا من دروغ میگم، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ وجود خودم کدر میشه، اون دل خودم از اون پاکی در میاد، دزدی میکنم، حتی قبل از اینکه اصلا صاحب مال بفهمه که مالش رو بردن. من که میدونم که چه کار کردم، من که میدونم دروغ گفتم. یعنی اولین آسیب عمل غیر اخلاقی به خود شخصه، بعد آسیب به دیگری، به جامعه یا هر کس دیگه. اینجا هم میگه باشه عهد شکستن کار بدیه، ولی اندیشه کن از شکستن عهد. اینکه وجود خودت میشکنه، کدر میشه، تیره و تار میشه از اینکه وجود خودت از بین میره، آخه فکرشو بکن. بعد میاد مثال میزنه، گل چرا خار داره؟ ما میگیم دنیای طبیعی اینطوریه، گل خار داره، ولی نظامی میگه نه، گل تا نشکست عهد گلزار، نشکست زمانه در دلش خار. میدونی چرا گل خار داره؟ چون عهد شکنی کرد خدا هم از دلش خار آورد بیرون. ببین چقدر قشنگ توضیح میده. گل تا نشکست عهد گلزار، نشکست زمان در دلش خار. می، مثال بعدی، می تا نشکست روی اوباش، در نام شکستگی نشد فاش. چرا میگن شراب بده؟ می یعنی شراب. چرا بده؟ برای اینکه آبرو، این روی اول یعنی آبروی اوباش. اوباش یه جایی بیشتر معنای بده، ارازل اوباش رو نمیدونم، مثلا آدم های لاتولوت و اینا، ولی اینجا یعنی هر مصرف کننده شرابی. چون آبروی اون مصرف کننده شراب رو میبره، آبروی خودش هم میره. و همه جا به شراب چی میگن؟ میگن عقل رو زایل میکنه، میگن بده، میگن اله، میگن بله. تا وقتی آبروی دیگری رو نرفته بود، آبروی خودش حفظ شده بود. می تا نشکست روی اوباش، در نام شکستگی نشد فاش. اسم خودش بدنام نشده بود. بعد دوباره مثال بعدی، شب تا نشکست ماه را جام، با روی سیاه نشد سرانجام. ماه یه شبایی توی آسمون عین یه جام نورانی نور میده، آسمون روشنه، ولی آسمون وقتی ماه رو قایم میکنه چی میشه؟ خودش تیره و تار میشه. آسمونی که مهتاب نداره ظلمات محضه. پس اولین آسیب به خودته. سه تا مثال هم زد، گلی که خار داره، شرابی که بدنام شده و آسمونی که دیگه ماه نداره. در تو به چه دل امید بندم، و از تو به چه روی باز خندم. آخه من دیگه چجوری به تو امیدوار باشم، چجوری به روی تو بخندم. کان وعده که پی در او فشردی، پی اینجا یعنی پا، یعنی پا فشاری میکردی که من با تو وفادارم. عمرم شد و هم به سر نبرد، من عمرم رفت ولی تو سر عهدت وای نسادی. تو آن نکنی که من شوم شاد، وان کس نمنم کنارمت یاد. خب تفاوت لیلی و مجنون اینجا مشخص شد. میگه تو اونی نیستی که یه کاری کنی من شاد بشم، یعنی دنبال خرسندی و خوشحالی من نیستی. من اون کسی نیستم که تو رو به یاد نیارم، من نارمت یاد. ببین با این مجنون واقعی شکلیه، با این که تو بیوفایی کردی و نامی از من نیاری، من در خودم این توانایی رو نمیبینم که به یاد تو نباشم. با این همه رنج که از تو سنجم، رنجیده شوم گر از تو رنجم. یه نکته‌ای داره از اینجا به بعد تا آخر این بخش، مجنون میشینه محاسبه سود و زیان میکنه، میگه تو این رابطه چی دادم چی. آدم اینطوریه دیگه. خب بشینم ببینم این که شوهر کرد به من بیوفایی کرد، بشینم با خودم بسنجم ببینم این منافعش کجا بوده، ضررهاش کجا بوده. به خاطر این همه رنجی که از تو دارم میسنجم ببینم که رنجیده شوم. باز به این نتیجه میرم، رنجیده شوم گر از تو رنجم. حتی اگه از دست تو ناراحت بشم، از دست خودم ناراحت میشم که از دست تو ناراحت شدم. ببین این دیگه اوج عشقه. بعد حالا از اینجا بعد هی میخواد با خودش سود و زیان کنه، بشینه با خودش بسنجه ببینه چه جوریه، چرا، چه اتفاقی افتاده، چی کار کردم، ادامه بدم، ادامه ندم، این عشق رو دوست داشته باشم، دوست نداشته باشم. خب بریم ببینیم سود و زیان مجنون به کجا میرسه. خب با این همه رنج که از تو سنجم، رنجیده شوم گر از تو رنجم. غم در دل من چنان نشاندی، کازرم در آن میان نمادی. اینقدر غم تو دل من هست که کازرمو که گفتم، گفتم معنای مهر و محبت میده، عدل و انصاف میده، به هر حال شرم و حیا میده، دیگه مهر و محبت از دلم رفته. آن روی نکاشناد خانم. ولی دوباره دوچار یه دوگانگی احساسی میشه مجنون. و جالبه که در عشق این اتفاق میفته. تو از یه طرف میگی من نمیتونم روشو، اصلا دیگه روم نمیشه بگم یه زمانی من عاشق این بودم، و دقیقا درش این اتفاق میفته. تو یه ضربه میخوری، اصلا من روم نمیشه بگم من این انتخاب من بود، من روشو ندارم بگم آشنای تو بودم. از یه طرف وان دل که نبی وفات، دلم هم نمیاد بهت بگم بی وفا. ببین احساسات دوگانه داره خودش رو نشون میده. این سود و زیانش ببینیم به کجا میره. عاجز شده ام ز خوی خامت. خام یعنی بی تجربگی کردی، نپخته رفتار کردی. اسمشو چی بذارم آخه؟ عاجز شدم ز خوی خامت، تا خود چه توان نهاد نامد. آخه من چی بگم به تو؟ خیلی جالبه که ما دقیقا همه اینا رو استفاده میکنم امروز بعد 800 سال 1000 سال تقریبا از زمان نظامی گذشته. آخه دیگه چی بگم به تو؟ با این همه جورها که رانی، این همه ستم کردی، هم قوت جسم و قوت جانی. جسم و جان دو بعد متفاوت از انسانه، هم قضای جسم همی، هم نیروی روح هم. یعنی کل زندگی من هنوزم که هنوزه تویی. بیداد تو گرچه عمر کاه هست، عمر تو این بیداد ظلم تو ستم تو برعکس داده دیگه، عمر منو کم کرد. زیبایی چهره عذر خواهد، ولی هرچی نگاه بکنم تو زیبایی و من زیبایی تو رو دوست دارم. انگار زیبایی تو و اون حسن و محاسن تو داره عذرخواهی میکنه از اینکه من بیوفاهم. خب ادبیات فارسی و شعر عاشقانه تا قرنها بر همین دو بود استوار بوده، زیبایی معشوق و ظلم و ستم و بیوفایی معشوق. همواره زیباییش هم ترازوش سنگینی میکرده. اینجا هم نگاه کن، بیداد تو گرچه عمر خواهد، زیبایی چهره عوض خواهد. خب از اینجا به بعد داره میگه زیبایی های لیلی چی بوده. آن را که چنان جمال باشد، خون همه کس حلال باشد. اینقدر که زیبا رویی، هر کاری هم بابا بکنی حق داری. روزی تو من چراغ دل ریش، بهزان نبود که میرمد پیش. تو مثل روزی، روز کسی چراغ روشن میکنه؟ خب ما اینجا نگاه نکنید تاریکه. در قدیم سوخت بسیار گران بوده و مردم تمام تلاششون رو میکردن که از نور طبیعی استفاده کنن و هر دقیقه چراغ روشن نکنن. الان ما یه خونه میخریم 10 لایه پرده میزنیم بعد چراغ روشن میکنیم. در قدیم هرگز این کار رو نمیکردن. میگه تو مثل روزی و منم یه چراغ دل ریش. ریش یعنی زخم. دل ریش یعنی کسی که دلش زخمیه، یعنی غمگینه. و در مورد چراغ هم، چراغ این چراغا نبوده که، چراغای فیتیله‌ای بوده. فیتیله ها زخمی می شدن. بعد وقتی اگه فیتیله آسیب می دید سرشو می بریدن، اگه نمی بریدن نامیزون می سوخ، بعد خودش خاموش می شد. ببین حالا مجنون از حال دلش که ناراحت زخمی غمناکه چجوری حرف میزنه. میگه تو که روزی، منم چراغ دل ریشم، بهتر نیستش که پیش تو بمیرم. مردن چراغ یعنی خاموش شدن چراغ، یعنی قربونت بشم، فدات بشم. تو که مثل روزی، منم که یه چراغ نیمسوز. مه تو ماهی، گر شکرین بود تو ماهی. ماه خوبه ولی اگه شکرینم باشه، یعنی شیرین باشه. ماه فقط نورانیه ولی شکرین نیست. تو اون ماهی. شه گر به دو رخ بود تو شاهی. شاه شطرنج رو داره میگه، با دو تا رخ میره و بازی رو برنده میشه. تو با این دو تا رخ، احتمالاً صورت لیلی رو داره میگه. چرا؟ چون دو تا رخ داره، یه چهره ظاهری که اومده گفته دوست دارم، یه چهره دیگه که رفته زن ابن سلام شده. شه با دو دو شه گر به دو رخ بود تو شاهی، اون شاه تویی. گر در قصبی و لاله در خز، شیرین و رزین چو شیره رز. رز که درخت انگوره یا خود انگوره یه جاهایی. قصبم نیه، همین ساقه های تو خالی که خیلی جاها نیشکر، اون توی خالیش شکرشه. میگه گلی که شیرینه در نیشکر توی، لاله‌ای که در خزه. خز یه جاهای اسم یه حیوانیه که همون که از پوستش این خزو درست میکنه، شبیه سموره. در دنیای قدیم پوست این جانور بسیار 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 گران قیمت بوده. تقریبا گران قیمت ترین پارچه در دنیای قدیم و در دنیای شعر و ادبیات همین خزه که از پوست یه جور حیوان درست می شده. بعد از اون اطلسه مثلا، بعد دیباه و پارچه هایی که در دنیای قدیم است. میگه تو لاله‌ای یعنی زیبارویی ولی در خز پوشیده، یعنی زیبایی در زیبایی. ببین ماه در شکر، گل در شکر، لاله در خز، شیرین و رزین چو شیره رز. رز این هم مثل سیمینه، مثل شیرینه، مثل زرین، مثل نمیدونم بقیه. اون یونونش یونون نسبته، مثل شیره انگور. رز هم که انگوره یا درخت انگوره، چو شیره رز. گر آتش بیندت بدان نور، آتش خودش نور داره، ولی وقتی نور تو رو ببینه آبش به دهان در آید از دور. آب دهنش میفته چیه؟ ما چجوری آب دهنمون میفته؟ هم خاموش میشه، هم اشتیاق داره. ببین مثلا اینو دیدم دهنم آب افتاد، یعنی دلم خواست. ولی آب بیفته تو آتیش چی میشه؟ خاموش میشه در برابر. اگر آتش بیندت بدان نور، آبش به دهان در آید از دور. باغ چه گل و گلاله دارد، از عکس رخت نواله خواهد. باغ خودش یه عالمه گل و گلاله. اینجا گلاله یعنی هر چیزی غیر از گل. مثلا ما میگیم میز و پیز، اینجا پر میز و پیزه، یعنی هر چیزی غیر از میز، صندلی، تخت، فلا، خرت و پرت، چیزی شبیه اینه. خود گلاله رو بیشتر موهای مجعد این جلوی چی؟ کاکل. کاکل بعدش، یعنی ولی اینجا باغ خودش گل داره، مل داره، هزار تا چیز داره، ولی از عکس رخت نواله خار است. ولی وقتی تو رو میبینه نواله خار. نواله یعنی غذای کوچولو، یه لقمه غذای کوچیک، معادل فینگر فود خودمونه. نواله خاره یعنی از تو دوست داره زیبایی رو بگیره. اطلس که قبای لعل شاهی است، با قرمزی رخ تو کاهی است. کاه چه رنگیه؟ زرده. زرد تو دنیای قدیم خیلی رنگ خوبی نیست، قرمز سرخ خوبه. میگه اطلس خودش قبای لعل شاهی است، لعلم که سرخه، ولی وقتی قرمزی رخ تو رو میبینه زرد میشه، از خجالت شرمنده میشه که تو اینقدر زیبایی. زبروی تو هر خمی خیالی است. خم ابروی خمیدم در قدیم خوب بوده. هر یک شب عید را هلالی است. مثل شب عید. عید چیه؟ فطر. یه شب ما ماه رو لازم داریم، شب عید فطره. بقیه شبها هلال ماه خیلی به کارمون نمیاد. ابروی تو هم که اصلا هر خمی خیالیست. آدم رو میبره توی عالم دیگه‌ای و مثل شب عید. گر عود، نه صندل سپید، از عود و صندل گیاهان خوشبوی بودن، که هنوزم ما بعضی هاشون رو میسوزونیم و خوشبو میکنیم فضا رو باش. صندل با سرخ گل تو سرخ بید است. عود و صندل هم وقتی سرخ گل تو یعنی چهره زیبای تو رو میبینن میشن سرخ بید. بید سفیده، یعنی رنگشون میپره، یعنی در برابر تو احساس ارزشمندی نمیکنن، احساس خجالت و کوچیکی میکنن. سلطان رخت به چتر مشکین، صورت تو مثل سلطانه که چتر مشکین داره. ببین چتری اون موقع هم بوده. مشکین یعنی هم بلا غیر از خوشبو یعنی سیاه، یعنی این موهای سیاهت رو که میریزی روی صورتت. هم ملک حبش گرفته هم چین. اینو بارها گفتم، چین در ادبیات نظامی نماد آدمهایی که سفید روان، در نهایت نماد سفیدی روشنیه. حبش یا مصر امروزی یا آفریقای امروزی چون سیاه پوست بودن نماد سیاهیه. صورت سفید تو که موهای مشکیش روش افتاده هم ملک حبش گرفته هم چین، یعنی کل دنیا رو تو با این زیباییات فتح کردی. خوش به حال لیلی واقعا از این مجنونا پیدا بشه. البته داستان براتون ایجاد میشه، حالا وایستیم باید تا آخرش ببینیم چه بلایی این عرف چه بلایی سر این دوتا میاره. از خوبی چهره چنین یار، ببین داشت، حواستون باشه این بیتا چی بود، داشت میسنجید که خوبیش با بدیش کدوم میچربه، کدوم کفه ترازو سنگین تره. ببین به چه نتیجه ای رسید. از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید. دشوار من نمیتونم از خیره همچین یاری بگذرم. تدبیر دیگر جز این ندانم، من فکر دیگه به سرم نمیرسه. چی؟ کین جان به سر تو برفشانم، جونم و سر این قضیه بدم. آزرم وفای تو گزینم، اب نداره هر کاری میکنی اب نداره، من سعی میکنم با تو وفادار بمونم، در جور و جفای تو نبینم. اون قسمتی که با من وفادار بودی، زیبا بودی، اون محاسن تو رو ببینم به جور و جفا توجه نکن. به هر حال همه آدم ها مجموعی از خوبی و بعدی هست. آقا تو باید یکیشو انتخاب کنی، یا بعدیاشو ببینی بذاری بره یا ترکش کنی یا خوبیاشو نگاه کنی، چشم بدیات ببندی. قیس عامری مجنونم اینطوری تصمیم گرفت که در جور و جفای تو نبینم، هم با تو شکیب را دهم ساز، شکیبایی کنم تا عمر کجا عنان کشی کشد باز. عنان این دهانه اسبه که باهاش اسب رو هدایت میکنن تا برم ببینم روزگار منو کدوم سمت میبره. ببینیم حالا از اینجا به بعد قرار این عشق مجنون رو و عنان زندگی مجنون و دلدادگی مجنون رو به کجا میبره. بخش بعدی واقعا یکی از سوزناکترین بخش‌های ادبیات فارسیه، وقتی پدر مجنون میره پیش مجنون و پسرش رو تو این حال میبینه و شروع میکنه به نصیحت کردن و حرفهایی که بین این دوتا رد و بدل میشه واقعا عجیبه. هرچند واقعا شاهکار نظامی، توصیفاتی که از صحنه‌های مختلف میکنه شاهکاره. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که فرصت و فراغتی باشه همینطور هر هفته این جلسات رو ادامه بدیم و بتونیم، امیدوارم تا سال 404 بتونیم لیلی و مجنون رو تموم کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.